به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله هر جا که هستید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه. تا این لحظه از روز لحظات بسیار خوبی رو در کنار خانواده خودتون سپری کرده باشید. صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس قم و شبکه جهانی ولایت میبینید و دریافت میکنید و ما افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر همراه شما باشیم. انشالله که این برنامه هم مقبول نظر شما عزیزان قرار بگیره. مهارت‌های معرفی الگو در بحث تربیت الگو محور موضوع برنامه ما بود که در برنامه گذشته با صحبت حول موضوع زن سرمایه شناخت وظایف است، چهارمین مهارت که عبارت بود از مهارت حفظ حریم ها رو به بحث و گفتگو پرداختیم و استاد حول این موضوع صحبت کردن. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن، خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن خداوند به سلامتشون بداره.
انشالله. استاد چهار مهارت در مهارت‌های معرفی الگو رو بهش پرداختیم. آخرین مهارت ما مهارت حفظ حریم‌ها بود.
بله.
پنجمین مهارت چه مهارتی است؟
پنجمیش در حقیقت معرفی اون محدودیت‌ها و محرومیت‌ها هستش. یعنی معرفی الگو از طریق این محدودیت و محرومیت هستش. یعنی چی؟ اسمش یک مقداری غلط انداز ابتداء، چرا که ممکنه یک کسی بیه که محرومیت برای چی؟ محدودیت برای چی؟ ولی یه واقعیتی هستش، اگر افراد در منزل بحث محدودیت در خیلی از مسائل عملی، فکری و نظریشون رو رعایت نکنن، موجب میشد که یک فضای خیلی بدون کنترل ایجاد بکنن. مثلا اگر خود والدین در سخن گفتن محدودیت هایی رعایت نکنن، بگن هر آنچه که دلت میخواد بگو، نمیشه که. یعنی چی نمیشه؟ یعنی نمیتونن خدای ناکرده حرف های ناجور رو که بزنن، نمیتونن بی احترامی کنن از طریق حرف زدن. من فقط حالا حرف میگم و نوع تفکر عرض میکنم، یه مدار بعد مو عمل عرض میکنم ببین چه میشه. نمیتونن در منزل هر نوع خطابی به هم دیگه داشته باشن، زن و شوهر و بعد خودشون به فرزنداشون. فرزنداشون نمیتونن هر نوع خطابی به والدین داشته باشن، هر نوع کلمی را به کار بگیرن. بالاخره محدودیتی هست. محدودیت از چی؟ محدودیت در حول و حوش آنچه که صحیحه، در حول و حوش آنچه که ارزشه، آنچه که محترمه، آنچه که حرمت را حفظ میکنه. ولی اگر خدای ناکرده بگن بدون این محدودیت ها ما آزادیم، آزاد آفریده شده ایم، خلط در مفهوم کنن. چون ممکنه یک کسی بره تو قرآن این آیه را هم ببینه که لا اکراه فی الدین از اونجا شروع بکنه، بعد ادامه آیه را توجه نکنه، میگه خب هیچ اکراهی تر دین وقتی نیست، محدودیتی تو این قضیه وقتی نیست، چجوری حالا من بیام تو خونه محدودیت ها را داشته باشم؟ شما به من بگید این کار را نکن، این کار را بکن. وقتی خود خدا من آزاد گذاشته، شما چرا من آزاد نمیذارید؟ خب پیدا بوده، هستن، بودن، خواهند بود افرادی که اینجوری عمل میکنن. متاسفانه به والدینشون مثلا این دختر پسر میگن که شما به چه حقی ما میگید این کارو بکن این کارو نکن؟ ما بزرگ شدیم، یعنی به بهانه اینکه بزرگ شدیم تو حق نداری به من چیزی بگی پدر مادر. خب این واقعیته که اونا محدودیت رو نشناختن. چون محدودیت رو نشناختن، یک اشتباه در معنی و یا اینطور بگیم یک معنی غلطی که رایج شده بینشون، شده یک فکر، شده یک عقیده، فکر میکنه هر نوع سخنی میتونن به هم دیگه بگن. خب این چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته در بین این خانواده اولا بحث حرمت شکنی خارج از فطرت انسان چون هست و خارج از شاخصهای زندگی درست هست، آروم آروم تو زندگی شکل میگیره، موجب میشد که زن و شوهر نتونن خیلی راحت حفظ حریم کنن، نتونن خیلی راحت همدیگه رو درک بکنن، لذا به تدریج تبدیل به یک مجموعه از ناهنجاریایی میشه که آسیب‌های متعددی برای استحکام خانواده داره. بعد اثری که میذاره رو نسلشون هست، فرزنداشون اینطور بار میان، چون بحثمون سر معرفی الگوه، مهارت‌های معرفی الگوه، اینجا نیازی نیست کسی بیاد بگه از پدر و از مادر این چنینی شمای پدر دختر شمای پسر الگو بگیرید، خودتون میگیرن اون شیوه را میپسندن یا نه یاد میگیرن،
چون در سنهای قبل از مدرسه قهرمان بچه ها پدر و مادرش،
پدر مادرشون هم لذا این رو میبینه، و وقتی سن آخرای دوره ابتدایی شد سن تقلید از اینها هم هست، این داره تقلید میکنه ناخودآگاه، این شیوه رو فکر میکنه شیوه انسانیه، شیوه آدم هاست،
درسته.
چون با آدم های دیگه خیلی اینقدر نبوده که با اینها هست. خب این حالت پیدا میشه، این بچه ها همچو حالتی پیدا میکنن، میشن یک معتقدی که اعتقاد دارن کسی نباید بهشون چیزی بگه، هر آنچه که خودشون میگن باید بگن، اگر حالا کسی محدودشون کنه میشن عصبی، میشن رنجیده خاطر، میشن فردی که باید از خودشون دفاع بکنن، پرخاش بکنن، بالاخره نمیتونه تحمل کنه، چون در یه شرایطی یاد گرفته که هر طور دلش میخواد صحبت کنه، کسی حق نداره بهش بگه بی‌ادبیه، کسی حق نداره بگه که من رنجیده شدم، کسی حق نداره بگه که من از این کلام تو ناراحت شدم. خب شما حساب بکنید از همین حالا شروع میشه آسیب‌های زندگی بنده خدا، بچه‌ای که معصوم خداوند به امانت در اختیار این پدر مادر گذاشته، این پدر مادر چون روش زندگیشون درست نیست متاسفانه موجب میشه این بچه در یه شرایطی قرار بگیره که این آرام آرام تبدیل به یک فرهنگ میشه براش. حالا فرض کنیم بزرگ شد میخواد ازدواج کنه، مثل پدر مادره که ازدواج کردن، در این شرایط میخوایم ببینیم آیا واقعا کپی خودش پیدا میشه که دقیقا مثل خودش، زبانش ترمز نداشته باشه، کنترل نداشته باشه، عقیدهش بر این باشه که هر چی دلش میخواد بگه؟ خیلی بعیده، چون تعارضها بین انسانها به وجود میاد دیگه. خب این موجب میشه درگیر بشن و سنگ رو سنگ نمیمونه اون موقع، همینی هست که در خیلی جاها خیلی راحت تبدیل به طلاق میشه متاسفانه، حالا یا طلاق عاطفی یا طلاق حقیقی فرق نمیکنه. این از نظر کلام. از نظر پوشش، اگر محدودیت ها را نپذیرن که بالاخره نمیشه همه جا با هر نوع پوششی رفت، که یه حریمی هست، بحث در ما اسلامی ها میگی محرم و نامحرم، غیر اسلامی ها میگن که به تعبیری عرف و غیر عرف. خب فرض فرمید اگه اینطور باشه بعدا نمیتونی کنترلش کنه، یعنی این پدر و مادر نمیتونن بچه‌شون رو کنترل بکنن، چون میگه خودتون اینطوری بودید.
استاد اتفاقا یک سوالی هم از یک بیننده ای داریم در رابطه با نحوه پوشش بانوان در منزل.
بله.
و اینکه آیا تاثیرگذار هست بر کودکان یا نه.
حتما.
من به لیلا خانم از مشهد این سوال رو پرسیده بودن، اگر بیننده ما هستن این قسمت برنامه رو خیلی خواستر گوش بدن که پاسخ شما سوال شما در این قسمت داده خواهد شد. استاد ببخشید من کلامتون رو قطع کردم.
به موقع بود اتفاقا فرمایشتون. ببینید یه واقعیته، وقتی که یک مادر، مثلا مثال میزنم، مادر پدر مثال میزنم، یک مادر یه پوششی داره در منزل که اون شرایط خاص خودش رو نداره، خب این بچه این رو داره الگو پذیری میکنه، حالا یا به صورت تقلید فکری به قول پیاژه که اینجا به عنوان یک روانشناس به عنوان یک تقلید بهش میگه از دوره کودکی، به قول به اصطلاح بو علی سینا که برای ما مسلمان ها باشه به عنوان یک تقلید به اصطلاح زمینه فکری ازش استفاده میکنه، یا به تعبیر متخصصین تعلیم و تربیت میگن که اینها به عنوان تقلید زمینه فرهنگ یا فرهنگ زمینش استفاده میکنن، بالاخره داره از مادر الگو میگیره. خب این حالت شما میخواید حالا اینو محدودش بکنی، خب چطوری میخوای محدودش بکنی؟ میگه خود دیتوری هستید، تو فکرش اینها ممکنه به استدلال زبانی نیاره. این در حقیقت میشه یک عادت، از فرهنگ میگذره تبدیل به عادت میشه. وقتی تبدیل به عادت شد، حالا یه کسی میخواد حکم شرع رو براش بگه، نمیتونه به پذیر اون، خودشن نمیتونه براش بگه، بخوای استدلال کنه و ده ها استدلال در مقابلش میاره. بخواد بهش بگه که خب نه، شما به اصطلاح بیرون میری این کارو نکن، ای به تدریج برای بیرون منزل و داخل منزل براش یک موضوع به سویه میشه متاسفانه. بنابراین در قرآن کریم هم دستور وقتی داده، فرموده که برای اینکه پدر و مادر حتی اگر در منزل بنا هست لباس باز بپوشن، اون در اتاق خودشون هست، یا فرق نمی‌کنیم حتی میخوان لباس عوض کنن در اتاق خودشون هست، لذا میفرماید که بچه‌ها وقتی میخوان وارد منزل اتاق پدر بشن در بزنن، یا مادر اتاق پدر مادر بشن در بزنن، صدای نشنیدن وارد نشن، اجازه نعیمت وارد نشن. ببینید این نکته بسیار مهمه، یعنی باری تعالی بر حسب نوع ویژگی های عاطفی، عقیدتی، فکری انسان ها دستورات لازم را فرمودن اینجا. خب این مثلا مادر، پدر هم همینطوره، هیچ فرقی نمیکنه. یه پدر وقتی که توی شرایطی یک لباسی میپوشه، بچه تو همون شکل کم کم آرام رنگو میگیره. من یه مثالی بزنم خیلی جالب خدمتون عرض بکنم. چند ماه پیش گفتن که یک کارمندی تو اداره متاسفانه یه مدار نمیتونه تحمل گرما را بکنه، میگه گرمه، بقیه میگن سرده. بعد ایشون بعد معلوم شد که اینطوری تو این خانواده بزرگ شده که با یه پوشش خاصی خوی گرفته، عادت کرده. بعد توی ادارهش اولا که خب یه مدتی اول کتشو در میآورده که خوب طبیعی اشکالی نداره، بعد پیرهنشو در میآورده، بازم تحمل میکردن که مثلا یه زیرپوش داره به تعبیری. بعد این زیرپوشه کم کم تبدیل به یه زیرپوشای خاصی میشده. میگفتم بابا نمیشه، شما ارباب رجوع داری؟ ارباب رجوع میومدن اعتراض میکردن این چرا اینطور راحته. بعد میگفته گرمه. بعد چند مدتی شلوار رو تبدیل به شلواره کرده بوده. بعد جالبه وقتی باهاش صحبت میشد که چرا این کارو میکنید، میگفت که خب چه اشکال داره، جامعه مشکل داره که میگه حتما با یه سی کت و شلوار تو محیط اداری داشته باشه. کجای قرآن آورده گفته که نپوشید؟ ببین استدلالشو، گفت من بیارید کجای قرآن گفته. ببین این شیوه فکر وقتی میاد دیگه خیلی نمیشه باهاش راحت حرف زد،
تعبیر سخت میشه
خیلی. یعنی این اصلا دیگه شما برید مثلا تو یه جوانی هم چه فکری پیدا بکنه، بعد بخواید جمع جور کنید که باش درگیر نشه، خدای ناکرده آدم درگیر کلامی منظوره که یک دو بکنه، خب پدر مادر، بعد میشه اون سیستم. بعد جالب میگه نه، من بر حسب دینم حرف میزنم. بعد مدعی هم بود که از طرف قرآن حرف میزنه. خب قرآن نگفته که، پس برای چی میاریم؟ یه بنده خدا یه چیزی بهش گفت، یه کار خیلی بدی رو گفت. این چجوره؟ گفت خیلی بده. گفت تو قرآن مگه گفته بده؟ گفت نه. گفت پس بنا نیست هر چیزی که بده تو قرآن اومده باشه که، این بنا به این کار نیست. مثلا عزم خواهم این که عرض میکنم، برای اینکه چون ممکنه بعضی با این همچون بچه های روبرو بشن. گفت شما همینجا میتونید دستشویی کنید؟ گفت نه. گفت چه اشکال داره؟ من تو قرآن اومده این کار نکنید.
مثال نغز براشون.
بله. بعد مثال های دیگر هم همینطور. ببینید ولی با این ور نمیپذیرفت، توجیه میکرد. نگیم این روانیه که داره تو محیط اداره این کار میکنه، نه، باور کنید اینها از نظر روانی ممکنه هیچ مشکلی نداشته باشن، از نظر فکری مشکل دارن. خب از نظر فکری مشکلش کجا اومده؟ بعد فهمیدیم تو خونه اینا اینطوری هستن، تو کوچه پدرش اینطوری میاد. بعد البته پدره میگفت من فکر میکردم که این شیوه اروپایی ها چون استفاده میکنن این حالت مدرن شدنه، ما میخوام مدرن زندگی کنیم، به همین خاطر من اینطوری عمل میکردم و این بچه هم عمل میکردن من فکر میکردم که دیگه حالا اینا هم دارن مدرن میشن الحمدلله. یعنی الحمدلله میگفت دیگه نمیدونستم تا اینجا میاد که تو اداره نمیتونه متناسب با شأن اداری پوشش داشته باشه. خب ببینید، البته کار دیگه میکرده، حالا من فقط همین چیزشو گفتم. پس بنابراین پوشش برای پدر و مادر یک محدودیت هایی داره در جمع، یک نامحدودیت هایی داره در غیر جمع. یعنی در غیر جمع هیچ محدودیتی ندارن، یعنی بین برای خود خانم آقا هیچ محدودیتی ندارن تو اتاق خودشون، ولی واقعا تو جمع که رسید به دلیل آسیب های متعدد رفتار اجتماعی درست. رفتار خانوادگی ایجاد میکنه، به الا مطالب دیگرش نیست. پس این نکته مهمه، تأثیر حتما داره. برگردم به بس، این استش که گفتیم محدودیت ها متفاوته. محدودیت در نحوه حرف زدن باید یاد بگیرن، محدودیت در عرضم حضور شما، چون معمولا وقتی میگه محدودیت اون منفیشه میبینیم فوری. نه، منظور منفیش نیست، منظور اینی که به جای فرض فرمایید کلمه زشت کلمه زیبا بگن که اون معنا را میده، محدود بونه، بی احترامی نشه. نه اینکه مثلا خواستشون رو نگن، نه اینکه مثلا آزاد زندگی نکنن، نه شیوهش
در واقع داریم میزنیم در یک چارچوب، اگر
چارچوب درستش، از چارچوب غلطش استفاده نکنن. درست. به تعبیر دیگر میشه مسیری رفت، از راه غلطش نرن، از راه درستش برن. درست. منظور اینه میشه یک جنس تهیه کرد، از راه دزدی نباشه، از راه خرید باشه مثلا. حالا میشه مثالی متفاوت زن، این هم همینطوریه، تا بتونن زندگی آینده فرزنداشون هم خوب تأمین کنن. تو بحث عرضم حضور شما مجموعه واکنش های در مقابل هم محدودیت هایی هست، چون که اینا زن و شوهرن، خصوصی هستن، حق ندارن، اجازه ندارن خدای ناکرده هر حرفی به هم دیگه بزنن. آخه بعضی هم میگن که خب اوائل نامزدیتون یا عقدتون هنوز به خونه نرفتید و ازدواج رسمی شروع نکردید، خیلی هم دیگه را تحویل میگرفتید. میگه خلاص صمیمی‌تر شدیم دیگه، زن و شوهر شدیم. که خیلی خوب، حالا که صمیمی شدید چطور شد که به اینجا رسیده؟ خودتونم معترضید الان. الان میگید که مثلا شوهره به خانومه میگه، خانومه به شوهره میگید که این بی احترامی میکنه. چرا اون بفرمایید و اون عرض میکنم و فرمایش شما چینه تبدیل شده که تو بی خود میگید و تو نگو و چرا اینطور شد؟
بله.
این بحث اینجاست. اون شاکله رفتاری از یه جای الگو داره میگیره و اون محدودیت ها را عادت نکرده. ببینی همه عادت ها که غلط نیست، یه جای عادت خوبه. خب این عادت خوب خیلی خوبه. مثل چیه؟ مثل فرض فرمایه یه شناخت میده، اما عادت هم کنارش هست. در ماه مبارک رمضانه انسان 30 روز خوی معنوی میگیره، انسان 30 روز زبانش رو کنترل میکنه، انسان 30 روز خوراکش رو کنترل میکنه، انسان 30 روز نگاهاش رو کنترل میکنه، فکر عقیدش رو کنترل میکنه. خب همش میره رو سمت خوبی ها. خوش اخلاقی، بد اخلاقی رو به خودش راه نده که روزش خراب نشه. خب این در حقیقت هم شناخته، هم نوع عادت خوبه. چه اشکال داره کنارش یه عادت خوبم باشه؟ اما همش عادت نیست، اول اون معرفت به مسئله است. خب این تا اینجا بحث این که محدودیت هایی که داریم توی مجموعه از نحوه استفاده از کلمات، یک یا جملات، دو نحوه استفاده از پوشش ها، سه نحوه خطاب هایی که داریم.
بله.
نسبت به هم عرض کردم، تاکید میکنم چون زن و شوهر هستن اجازه ندارن نسبت به هم دیگه خدای ناکرده بی احترامی کنن. اتفاقا اگر میخوان به اوج معنویت برسن، خدا دستشون بگیره، خدا دعاشون رو بپذیره، خصوصا بحث دعا خیلی جالبه، خدا دعاشون بپذیره، باید نهایت حرمت برای همدیگه قائل باشن.
حتی در جمعی که خودشون دو نفر هستن،
بله دو نفر هستن، عزت برای همدیگه قائل باشن. من با عرض پوزش، این چون بعضیا خیلی دیگه فکرشون چیز شده، یه سوال عجیب غریب میپرسن، میگن خب اگه اینطوریه پس عشق چی؟ خب مگه قراره که عاشق نباشن؟ مگه بناس خدای ناکرده با کلمات زشت عاشقی بکنن؟ که بس سر اینه، تمام محبتشون اتفاقا بیشتر و بیشتر بشه.
بله.
توجهشون بیشتر و بیشتر بشه، اصلا فکر چه عرض بکنم هیچ مردی و زنی فکر حورالعین هم نکنن برای روز قیامت. جدی عرض میکنم اینها، میگم همینیم با روز قیامت میخوایم هم با هم باشیم، یعنی اینقدر با هم خوب بشن که آرزو کنن روز قیامت هم با هم باشن. پس این نکته بسیار مهمیه، اما مهمترش اینجاست. این فرماد اگه یه جایی دعا کردید یا نه رفتید زیارتگاهی دیدید این دعا نمیتونی به قول جوانها حال خوب پیدا بکنی، میگه برگرد به اینجا ببین توی خونت، با اگر همسر داری با همسرت، اگر نداری با پدر و مادرت اول و بعد با برادرها خواهرات، چگونه شما برخورد کردید، چگونه شما خطاب کردید، چگونه شما جالبه. میفرماید اگه این اصلاح کنی او حال معنوی رو تو اون زیارتگاه پیدا میکنی. دعات هم جالبه داره پذیرش قرار میشه. این دویه بالاتر از این، این خیلی مهمه. لذا ما محدودیت ها منظور این نیست که ما خودمون زندانی کنیم، منظور این نیست که ما آزاد نباشیم، منظور این نیست که ما دست پامون رو ببندیم، نه، منظور این استش که ما از زشتی ها کنار بریم. خب این باید بچه خصوصا از همون دوره طفولیتش متوجه بشه. مثلا بچه باید متوجه بشه این نمیتونه حالا که رفت مهمونی هر چه دید دست بزنه.
درست. اون محدودیته.
محدودیته. این رفت حالا رفته مهمونی، این نمیتونه هرچی تو خونه اوناست برای خودش برداره بیاره که. گاهی دیگه بهانه میکنه، میگه من اینو میخوام، گریه میکنه. اون صاحبخونه هم بنده خدا رو در بایستی میفته، بهش میده ولی راضی نیست. این نکته مهمه ها، صرف اینکه گفت به بفرمایید برای ما کفایت نمیکنه. واقعا از ته دل از کجا میفهمیم راضیه؟ که اگه راضی نباشه، همینه که بعد تو خونه ما این هست، این برای خیلی از مشکلات معنوی ما بسه. پس بنابراین بچه از همون بچگی باید متوجه بشه که محدودیت هایی هست. پس مادر اینجا الگو میشه، پدر الگو میشه. یک، پاسخ و بهانه های بچه نمیدیم. بنا نیست بچه هر چی که میخوام جمع جورش کنم این قسمت منتقل کنم به ششمی. یک، بهانه های بچه پاسخ نمیدیم.
درسته.
دو، در گفتگو با بچه انگار که همون طبق حدیث قبلی 7 سال اول آقا و سر و انگار که عزیزترین محترمترین فرد در نزدمون است از او کلام استفاده میکنیم. سه، خود پدر و مادر معمولا دنبال اینن هر روز از روز قبل بهتر همدیگر را احترام کنن، چون احترام زمینه اعتماد و آرامش و همراهیه.
درست.
هر چه احترام بیشتر باشه ای زن و شوهر بهتر نسبت به هم دیگه اعتماد پیدا میکنن و جالبه وابستگیشون هم بیشتر میشه. من اینجا داخل پرانتز عرض بکنم، اگه خواهری میخواد شوهرش در گرو به تعبیری اون زن و شوهری خودشون نگه بداره، اگر آقایی میخواد خانومش در گرو زن و شوهری خودشون نگه داره، خدای ناکرده به نامحرم فکر نشه، خدای ناکرده توی این فضای مجازی برای همدیگه پیام‌های عاشقانه نفرستن و امثالهم، بهترینش برمیگرده به همین تکریمه. اگه تکریمه درست انجام بشه اینها عجیب در همدیگه ذوب میشن. پس این نکته بسیار مهمی است. چهارمین نکته این استش که حتما باید دقت بشه ما مجموعه اون چرا که با عنوان ارزش و ضد ارزشه تعریف درست براش داشته باشیم. چرا؟ به خاطر این که درستون یا درستیش با تعریف ما بچه ها یاد میگیرن و خودمون با اون تعریف داریم تطبیق پیدا میکنیم. جالبش اینه که خودمون ها با این که بحث درستون ها درسته، ارزش و غیر ارزشه، ولی وقتی که درست تعریفش نکنی خودمون به دامش میفتیم.
درست.
کدوم آدم مسلمان الان پیدا بکنیم بگه من نمیدونم غیبت حرامه؟ کدوم آدم مسلمان پیدا کنیم بگه که دروغ حرام نیست، نمیدونم حرام درست نیست؟ کدوم مسلمان پیدا بکنیم بگه که عصبانیت در پیشگاه خدا مورد تأیید نیست که هیچ، بلکه خداوند رد میکنه دعای آدم رو؟ واقعا همه اینا شنیدیم دیگه. کدوم مسلمان هست که در حقیقت ندونه در واکنش با اعضای خانواده آنچه که درست هست به سیر و سلوک انسان را میرسونه این رو نشنیده باشه؟ چرا اتفاق میفته این کارا رو نمی کنیم؟ بالعکس میشه، خدای ناکرده به دام غیبت، به نام دروغ. به دام عصبانیت، به دام قهر، به دام اینا میفتیم که همه اینا مطرود درگاه خداست دیگه.
بله.
علتش اینه که همون که عرض کردم اون مفهوم برامون روشن نمیشه. یک، دو، تو خونمون افرادی که هستن اینو رعایت نکردن، الگو شده و سلام، خیلی راحت. اگه اینا تغییر بشه بزرگتر این کلاس درسه.
این پنجمین مهارتی بود که بله. خب یک فاصله بگیریم، برگردیم، خیلی سوال داریم برای پاسخ دادن، همونطوری که برنامه قبلا بهتون قول دادیم. بفرمایید، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا أطيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام رسول في إشراع سبيل أمين خدا مهبة جبرئيل شليمي كجرخ فلك تورهوس ندانم کدام این سخن گویمت چه والاتری زن چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل کریم و سجای جمیل و شیعن نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسیم جسیم نسیم وسیم لم اثن الله على خلق في احمد من صدقا قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا أطيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا
وقت شما به خیر. بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان افتخار داریم همراه شما باشیم با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون و متشکرم که با برنامه خودتون در تماس هستید. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه نظراتتون، پیشنهادات و انتقاداتتون رو به دست ما میرسونید. این موضوع بسیار برای ما ارزشمنده و نشون میده که خدا رو شکر داریم در مسیر درستی حرکت میکنیم. لیلا خانم از مشهد وقتی در بین بحثمون پاسخ ایشون رو دادیم پیام دادن، تشکر کردن و استاد یک سوال دیگه ای پرسیدن. گفتن اون موضوعی که شما فرمودید در رابطه با پوشش بنده و الگوگیری دخترم درست است، و اگر همین اتفاق برای پسرم بیفته چی؟ چه اتفاقی
اینجا رقم خوبه؟ خدا خیرشون بده این سوال رو مطرح کردن، چون این نکته بسیار ظریف و مبنایی تو این قصه داریم که به دو فصل تقسیم میشه. فصل اول بحث این استش که وقتی با پسر پوشش درست نداشته باشه، جالب اینه که اگر خدای ناکرده هر خانومی، مخصوصا این قسمت پیش بریم، همسرش یعنی مردشون خیلی همراهی نکنه، این دیگه خیلی بدتر میشه. عرض میکنم اینجاست، حالا به هر دلیل همراهی نمیکنه، یا بی تفاوته یا خدای ناکرده.
صد همراهی به چه معنا؟
به این معنا که با این خانم به اصطلاح هم عقیده نیست، توجه نمیده پسرش رو، هدایت نمیکنه پسرش رو، رها کرده پسر رو، کار خودش میکنه، میگه من پول در میارم پول میدم دیگه، من چه میخوام؟ ببینید، یا اینطوری یا از نظر فکری حتی همراهی نمیکنه. یک هم چون موقعی اگه خدای ناکرده اتفاق بیفته، مادر نه این که بعدن نمیتونه از نظر اعتقادی کنترل کنه این پسر رو، از نظر فرهنگ اجتماعی هم واقعا نمیتونه هدایتش بکنه. چراش عرض کنم. اما پسرها وقتی که به سن دیگه 6 سال میرسن، تشخیص بین مرد و زن رو به طور جد تحلیل میکنن، از این که زن چرا زنه، مرد چرا مرده. بعد همینطور که رشد میکنه، خصوصا توی تاریخی به سر میبریم که بلوغ جنسی خیلی از بچه ها جلو میفته متاسفانه، دختر و پسر. اینجای تاسف البته، چون موجب میشه قدشون، موجب میشه سیستمای به اصطلاح تنظیم فکر با اعتماد و اعتقادشون به هم بخوره. اصلا یعنی هنر نیست که جلو افتاده این موقعیت یا زمان بلوغ جنسیشون، بلکه همش آسیبه. خب اون بحث جای خودش داره، چه کار بکنیم جای خودش بحث داره. ولی الان عرض میکنم اگر رعایت نشه، موجب میشد که اولا، یک، خیلی خلاصه بگم، آقا پسر از نظر مسائل غریزه جنسی بیشتر به فکر به اصطلاح مطالبی بشه که با عرض پوزش رسانه دینی بعضی کلمات اگر میگیم چاره ای نداریم، چون خود دین به ما اجازه داده. آقا پسرها بیشتر از دختر خانمها مبتلا به یک بیماری فکری رفتاری به نام خودارضایی میشن، که این بیماری در حقیقت برای زمان ازدواجشون بیشترین آثار مخرب برای عدم توجه زن و مرد و عدم تلذذ نسبت به همدیگه رو به وجود میاره. به همین دلیل اسلام حرامش کرده. این علت حرام بودنش زیاده، یکیش دقیقا همینه که دوچار مشکلات بعدی میشن. پس این نکته.
بله.
نکته دوم، اگر رعایت نکنه مادر، موجب میشد که پسر نسبت به مقایسه بین ویژگی های جسمی مادر و در حقیقت زنان و دخترانی که احیانا یا درست به اصطلاح پوشش اونها نیست یا نیمه پوشش هستن، یه مقایسه بخواد بکنه، یک نوع به اصطلاح ذائقه فکری پیدا میکنه. مثل غذا دقیقا، چطور آدم ذائقه داره، اونم ذائقه فکریش تغییر میکنه. ذائقه فکریش وقتی تغییر کرد، معناش این هستش که توی این زمینه یک ذائقه‌ای که پیدا میکنه، همه چی رو حول و حوش یک تعریف مشخص برای اون نیمه برهنگی پیدا میکنه. این خیلی از وقت تو فکر و خواب و بیداریش رو به خودش مشغول میکنه تا سن تقریبا 22 سالگی. خب این سن، سن چیه؟ سن رشد فکریه، سن رشد عقلیه، سن رشد تحصیلیه، به تعبیری دیگر سن انتخابه. چاره انتخاب اینجاست، انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل، انتخاب راه و روش منش و شخصیت و زندگی. تو اینجا دچار یک نوع انتخاب‌های نادرست غیر تعریف شده ای میشه که میشه فقط در بین دوستای هم شکل و همکیش خودش پیدا کرد. خب مادر میخواد چیکار کنه اینجا بنده خدا؟ بعد پدر هم اگه همراهی نکرده تا الان میخواد بیاد تو میدون، پدر هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه. چرا؟ چون تا الان کاری نتونسته بکنه، واقعش از این بعد خدای ناکرده بخواد ورود پیدا کنه، تبدیل به برخورده فیزیکی میشن. اینو پسرا میتونن برخورد فیزیکی با پدر مادرم بکنن. بعد
البته خانم لیلا از مشهد که مخاطب شما هم هستن، در ادامه سوالشون به این موضوع هم اشاره کردن که همسرشون از مدار احترام و انسانیت کامل خارج هستن.
خب دیگه، پس خوشبختانه مطالبی رو که عرض کردیم تقریبا میشه یه مقداری به دردشون بخوره. من عرضم این رو داره کل خانم هایی که ممکنه به هر دلیلی همسرشون واقعا همراهی نکنن، پیش میاد دیگه، چون که ممکنه برای مردها اتفاق بیفته خانمشون همراهی نکنن، اینا هستی طرف هست. پس یه نکته مهم، نکته فصل دومش رو عرض کنم. این فصل اول. فصل دوم این که اگر بنا باشد مادر، فرض کنیم همسرش همراهی میکنه، مادر میخواد توی پوشش کوتاهی بکنه، اینجا متاسفانه موجب میشد که فرزند دوچار آسیب بشه، ولی مثل قبلیه آسیبش زیاد نیست، آسیبش کمتره و بیشترین اون چیزایی که گفتم با یه لبل رنگ پایینتر یا ملایمتر ایتاب میفته. میست فقط یک پاسخ، یک نکته سوال در تقدیر به اصطلاح عرض بکنم. ممکنه خانمی بگه که من در منزل یه واقعیتیست، نمیتونم اون پوشش رو داشته باشم که لازمش هست. چرا نمیتونی؟ میگه انگار کسی میخواد خفم بکنه. این تعبیرات اگر گاهی شنیده میشه درست میگن. چرا؟ چون این نوع آدم ها متاسفانه یا خیلی زیاد استرسشون بالاست باید اونو حل کنن،
بله،
یا خیلی عصبانیتشون بالاست باید اونو حل کنن، یا عادت کردن توی خانواده بزرگ شدن این شکل، حالا عادته، اون عادت فقط بشکنن و سلام.
بسیار خیلی ممنون ازتون. تلفن داریم از تبریز، خدمت این بیننده بزرگوار سلام عرض می‌کنم.
با عرض سلام و خسته نباشید. دختری 3 سال و 2 ماه دارم که خوب نمی حرف نمیزن. آی دکتر گفته بودن که بعد از 2 هفته زنگ بزنم بگم که آی 30-40 کلمه زیاد کرده یا نه. زنگ زدم بگم که 10 کلمه زیاد کرده بعد از 3 هفته است. الان 2 هفته نیست، 3 هفته است، ولی البته من نتونستم زیاد با او کار کنم چون سرم مشغول بود برای کار دیگه. در این 1 هفته که باش کار کردم 10 کلمه زیاد کرده و کلمه گرو هم نمیتونه خوب بگه و وقتی با اون صحبت میکنم زود جواب نمیده. مثلا وقتی مثلا اسمشو صدا میزنم، مثلا میگم که مثلا کوسر کوسر، اونقدر باید بگم تا این مثلا جواب بده.
من سوال بپرسم چند درصد گفتی تغییر کرده توی هفته که کار کردی؟
10 کلمه اینا مثلا ده. اونم مگم مثلا
خیلی عالیه، خیلی عالیه. ببینید شما 1 هفته کار کردی 10 کلمه رو تغییر کرده. خب شما ببینید، من حالا اگه فرمایش تمام شد بعد توضیح مفصل عرض میکنم، شما ده بعد عرض میکنم، اگه نکته دیگه ندارید من عرض میکنم.
و دوست داره که مثلا نقاشی بکشه، خیلی هم نقاشی خوبه میکشه. مثلا دوست داره فقط آدم بکشه. مثلا شما هم گفته بودین که چیزهای سرد نخوره، نمیدونم گفته بودین سرد نخوره یا بخوره، اونو قشنگ متوجه نشدم اون وقت گفته بودین شما. یکی هم این که اون مثلا اون که من مثلا خیلی صداش میزنم کوسر کوسر، اونقدر باید بگم تا این مثلا جواب بده، از اون میترسم اون چطوری اونم
جواب نمیده یا این که توجه نمی کنه.
جواب نمیده، توجه هم نمی کنه. اونقدر باید بگم تا این مثلا جوابمو بده.
اگر از محمد سواله برای این قسمت سوال مهمی هستش، اگر فرض فرمایید که یک چیزی بیفته صدا کنه، یا اینکه نه یک تلفنی همون موقع زنگ بده، توجه میکنه؟
به تلفن توجه نمیکنه، ولی به صدا هم مثلا توجه میکنه. مثلا میبینم مثلا میگم کوسر کوسر جواب نمیده، ولی مثلا یه چیزی رو میزنم به زمین یا میزنم به چیزی که صدا بده، به اون صدا توجه میکنه.
عرض میکنی خیلی.
یکی هم که این مهر خوردن رو خیلی دوست داشت، ولی الان مثلا خیلی مثلا به چیز کردن دیگه نمیخوره، ولی اول خیلی دوست داشت. اونم گفته بودم که به همون میبرم وقتی سرشو میشورم خیلی داد میزنه. در مورد اونم توضیح بدین.
سپاسگزارم سرکار خانم کریمی، تشکر از تماستون با برنامه کانون. استاد کمتر از 15 دقیقه زمان داریم، کلی هم سوال.
من خیلی خلاصه عرض میکنم، چون خوشبختانه عرض کرده بودیم که اینها انجام بدن، البته گفته بودیم یه دو سه هفته انجام بدن، بعد خوب میفرماید که نرسید و یک هفته انجام دادن. در این حال یک هفته میفرماید 10 تا کلمه رو درست الان بیان میکنن. خب پس همون راهایی که گفتیم ادامه بدن و هیچ نگران نباشن، چون من عرضم این بود که اگر نتونه این کلمات رو اصلاح بکنه، بعد بایستی که وارد بحث دیگه بشیم. فرضیه دیگه تو ذهن من بود، ولی لایشک دیگه اون فرضیه جایی نداره و بچه در حال طبیعی داره رشد میکنه. فقط اون چی که مطلب هستش، با همین جمله آخری هم ربطش بدم، کوثر صداش میکنه ولی بی توجه میشه یا به تعبیری جواب نمیده. ایبنه نیست که نمیشنوه، که اگر نمیشنوید اون صدا هم نباید پاسخ میداد دیگه. ایشون فرمایید مثلا با قاشق میزنیم و میگیم که کوثر بعد جواب میده. ببینید پس صدا میشنوه ولی توجه ندارد، و یا بهتر بگیم توجه نمیکنه تا پاسخ بده. چرا؟ بس سر اینه، ایشون الان اون حالت اجتماعی بودنش ضعیفه، اون حالت روابط اجتماعیش ضعیفه. بچه ها تو این سن هرچه تو جمع بیشتر باشن، با بچه ها خصوصا یا آدمایی که بیشتر باشون حرف بزنن، سر به سرشون بذارن، هم رشد کلامیشون بیشتر و قوی تر میشه، هم از این حالت توجه ها تقریبا حالت عادی میشه. خب ایشون خب توی شرایطی قرار میگیرن که لباسش بپوشید جیغ و داد داره به اصطلاح، بخواد به قول خودشون استعمال سرشون میشورن نمیذاره، داد و فریاد میکنه. اینا کاملا طبیعیه، یک واکنش طبیعیه، یعنی هیچ اشکال تربیتی نیست، هیچ اشکال به قول ما رو جسمانی نیست، اینا صرفا یه واکنشه که در این سن برای خیلی از بچه ها هست. اتفاقا بعضی از این بچه ها تا بهش میخوان برای همون درد فرار میکنن، یعنی واقعا تو این سن هست ها، باید به زور بگیره ببردش. پس این خیلی چیزی نیست، مشکلی نیست. بعضی از این بچه ها تو این سن اصلا شلوار نمیپوشن. جالب اینجاست، یعنی متاسفانه بعضی ها بیتوجه هم تو این قضیه هستن که چرا اینطوریه. یه دفعه الان فرض فرمه رفته سرویس بهداشتی میاد، جالبه بعضی هاشون خیلی شیرینکاری هم میکنن، این شلوار دستش میگیره میچرخونه، انگار که فرض فرمایه یک چیزی برنده شده، از این طرف و اون طرف دویدنش. خب این بچه داره بازی میکنه، علتش اینه که این بچه از راه دیگه نمیتونه جلب توجه شاد مادر را بگیره. مادر همش میگه که مثلا این کار نکن، اینطوری نگاه کن، اینه کم کن، اونه زیاد کن. ببین اینا رو وقتی میبینه، همچون حالتی که میبینه که مادر دنبالش میده و احساس خوشحالی میکنه، پس خیلی راحت و طبیعی مشکل داره حل میشه. هیچ مشکلی نیست، همون کاری که گفتیم انجام بدن که انشالله بخیر،
انشالله که مشکلشون هرچی زودتر حل بشه. 914-49-30 فرمودن که سلام، 4 سال هست که مادر شوهر و خواهر شوهرم با من و همسرم قهر هستن به خاطر یک خبرچینی که خودشون انجام دادن و به گردن بنده انداختن. با این حال خیلی از اقوام تلاش کردن که این اتفاق برطرف بشه و آشتی بکنن، اما خواهر شوهرم مانع میشه. به خاطر صله رحم باید ما دوباره برای آشتی کردن تلاش کنیم یا نه؟ آیا تکلیفی بر گردن ما هست؟
عرض مدر شما بر عهده شوهرشون که واجبه، چون صله ایشون محسوب میشه، بر عهده این خانم واجب نیست از نظر شرعیش. میمونه به چی؟ بعد فرهنگ اجتماعیش. ببین اونجا چه خبره؟ از اونجا قطعاً به خاطر بچه‌هاشون و بعد قطعاً به خاطر استحکام خانواده‌شون از اون بابتش میشه لازم. ولی از بعد این که مبنای اولیه شرعیش حساب کنیم، برای شوهرشون واجبه و نمیتونه از پدر، از مادر، از خواهرش دوری بکنه و بایستی حتما صله رحم رو انجام بده. خب حالا چی کار بکنندش مهمه. نکته اول این استش که این زوج بزرگوار حتما مراجعه بکنن به خونه اونها، منتها به شیوه هایی که عرض میکنن. یک، گاهی با افرادی همراه با هم، همگام با هم، مثلا تو یک لحظه برن خونشون که اون افراد وقتی با اینا هستن موجب میشد که مادر شوهر خدای ناکرده بی احترامی و داد و فریاد نکنن.
این یک حالت رو درواسی با اونا داشت.
دقیقا. چرا این کار میکنیم؟ اولا برای این استش که اون رو درواسی آرام آرام تبدیل بشه به ملاتفه روانی و عاطفی کنار هم. ثانیاً اون حالت گارد عاطفی و هیجانی که الان خواهر شوهر گرفته او باید شکسته بشه، این گارد شکسته بشه و الا این بنده خدا اگه ازدواج نکرده این گارد موجب میشه توی تأخیر ازدواج اونم اثر کند ها. یعنی اینطور دختر خانم ها متاسفانه در ازدواج کردن بسیار بسیار ناموفق میشن و اگر ازدواج کرده و این حالت رو داره توی بحث ارتباط با شوهرش بسیار ناموفق میشه، مبتلای به وسواس های در حقیقت گفتاری میشه و هر گفته ای از شوهرش رو نمیتونه بپذیره. منم نه ها، بلکه به جای منم میشه یعنی اینی که گفتی، یعنی این کاری که شما کردی معنیشونه، این چیزی که شما منظورت اونه، منظورت یعنی احسن قضاوت میکنه. ببینید این پس بنابراین برای اینکه اونم خدمتی بهش شده باشه، اون گارد شکسته بشه، این فایده. این نکته اول، راه اول. راه دومم ادامهشه، نه اینکه یا این یا اونا، این باشه اونم باشه. راه دومی که در چند بار که یک همچه حالتی اتفاق افتاد به صورت کاملا عادی دعوتشون بکنن، دعوتشون کنن خونشون، دو حال دیگه، یا میان یا نمیان. اگه آمدن خیلی طبیعی، خیلی آرام، افراط و تفریط نشه، چون زیادی بخوان احترام خاص و خارج از قاعده بشه. بعضی از این مادر شوهرها، بعضی از این خواهر شوهرها به خاطر اون گارد هیجانی ممکنه کلامی بگن که بد از بدتر بشه. به همین خاطر خیلی متعادل احترام رو حفظ بکنند و پذیرای عادی همیشگی رو داشته باشن. اما اگر نیومدن هیچ، نه گله بکنن نه ناراحت بشن، پشت سرش یکی دو روز روز بعدش دوباره برن خونه اون مادر شوهر و یا خواهر شوهر، اگه خونه هاشون یکی که چه بهتر، اگه نه جدا جدا اینو ادامه بدن. ولی در همچه حالتی اگر خدای ناکرده بد و بیرایی ممکنه که خیلی بعیده گفته بشه، تنها رایش اینه که سکوت بشه، بعد چند لحظه شمای خواهر به عنوان عروسشون بهترین کار اینه که براشون همون لحظه برین مخصوصا مثل آب، مثل نوشیدنی های این چینی بهشون بیاره تعارف کنه. این چرا؟ این هم چه کاری میکنن وقتی این عروس خانم که الان فرض کنیم خدای ناکرده بهش توهین میشه، اما تو همون لحظه داره یک ایثار میکنه، یک در حقیقت کار تربیتی داره میکنه، این نوع پذیرایی از مادر شوهر موجب میشد که اون اثر تلپاتی خاص خودش رو بگذاره. البته تو بحثای هیپنوتیزم، حالا ما اونا خیلی قبول نداریم، ولی تو بحث هیپنوتیزم هم وقتی که بحث میشه میگن یکی از دلایلی که تو هیپنوتیزم ما موفق میشیم طرف رو به اصطلاح تسلیم میکنیم از این بابت هستش که ما تو کارمون در مقابل کار او یکسان به اصطلاح وای نمیستیم، بلکه بالعکسش داریم عمل میکنیم. دقیقا همین حالت رو داره، یعنی یک نوع اثر تلپاتیه که مثل هیپنوتیزم طرف رو داره آرام میکنه. پس کار بعدی، یعنی کار سوم این شد که برن خونشون، ولی اگر خدای ناکرده به مطلبی گفت هیچی پاسخ ندن، بلکه شما کار خودتون رو پذیرایی، چایی براش ببرید، آب براش ببرید، به این کارو بکنه، یا نه همون لحظه کمک کنید براشون، مثلا فرض میکنم دو تا استکان براش بشورید، درسته؟ موقع بالاتر از این نیست، ممکنه بیاد دست شما رو بگیره، دیوان رو هم بندازه بشکنه، بالاتر از این نیست. مطمئن باشید اولا کمن اینطور افراد، ثانیا اگر اتفاق بیفته شما حالت آرامش داشته باشید، او به گریه خواهد افتاد. اون موقع بعضی چیزا رو میگه، شما خیلی راحت بگید نه، توضیح ندن، فقط بگن که من که کار نکردم، من نمیدونم چرا همچو چیز اتفاق افتاده. نگی شما ها این چرا چیز
باز نشه،
باز نشه، یه همچه حالاتی انشالله نتیجه میگه.
بسیار خیلی ممنون ازتون. 912-64-35 با رقم آخر فرمودن که سلام و تشکر از برنامه خوبتون، سلام میکنم خدمت شما. خانومی هست که تحصیل کرده هستن و نمیتونن با مردا صحبت بکنن و خیلی زیاد خجالت میکشن، نمیدونن چطور موقع صحبت باید ارتباط چشمی برقرار بکنن و در جمع هایی که مردا حضور دارن خیلی اذیت میشن. از این بابت چه راهکارهایی رو ارائه میفرمایید؟
عرضم به حضور شما، این مراحل مختلفی داره.
4 دقیقه زمان داریم استاد.
بله. این مراحل مختلفی داره. اولین مرحلهش این استش که اینها ذخیره لغاتشون به اصطلاح در حافظه یک حالت رکود پیدا کرده. من تعبیر دیگری داره ولی به کار نمیبرم، فقط میگم مثل اینکه آب راکت مونده مثلا، دیگه قابل استفاده انگار نباشه، بو بده، یکم چه حالتی داره. خب این همچه حالتی پیدا، این باید پالایش بشه، این باید اون حالت پالایش بشه تا اون استعداد تدائی بتونه بر زبان جاریش بکنه، چون اراده داره، مشکل اراده نداره، میخواد این کار کنه، انگیزه داره، مشکل انگیزه نداره. پس اون چی که یاریش نمیکنه استعداد تداییه. خب چه کار بکنه؟ ایشون میبایستی که بوهای خوش را زیاد ببویه، مثل فرض کنین گل محمدی رو، مثل عطرهایی که طبیعی هست، کاملا طبیعی. هر چه طبیعی تر باشه این بوی گلها و عطرها و امثال هم بهتر. البته یکی از دلایلی که در اسلام مستحب شده که در استفاده از اینو موارد برای این استش که بین طرفینیه، یکیش برای خود آدمه، یعنی تأثیری که روی این استعداد میگذاره بیشتر هستش که آدم به موقع تر، درست تر حرف بزنه، به موقع درست تر رفتار کنه. پس یکیش اینه که بوییدن اینطور موارد هست. دومین این هستش که حتما از نوع قصه و داستان اگر بتونه مطالعه بکنه بسیار عالی، اگر نمیتونه جایگزینش از روایات اخلاقی که در ارتباط با روابط بین فردی هست خیلی خوب میتونه استفاده بکنه که بسیار کمکش میکنه. نکته سوم حتما لازم هست، این دیگه هر روز تکرار بشه، حتی هر شب تکرار بشه، این استش که با افرادی که ابتداعا یه مقدار فامیلن ولی محرم نزدیک نیستن، سبب نسبی و سببی قاطی کنه بینشون، به صورت تلفنی به بهانه‌های مختلف برای پرسیدنی کاری امثالهم، ابتداعا تلفنی راحت بتونه حرف بزنه، بعد از اون بوییدن ها و بعد از اون به اصطلاح چی هستش، این حالت رو بتونه تمرین اینطوری رو داشته باشه. اما بعد از این که این حالت رو انجام شد، بیاد برای خرید، برای از خرید چیز دیگری نه، برای خرید شما بیم میکنه بگیرم اداره، نه، از خریدها استفاده کنه که بتونه با در حقیقت اون فروشندهی که مرد هست صحبت بکنه، این صحبت رو که بخواد انجام بده اون اراده رو داشته باشه. قبلش حتما عرض کردم هم شب هم روز باید اتفاق بیفته، یکی هم نها، مثلا فرض کنید غروب آفتاب شده بعدش مثلا ساعت 10 صبح باشه، یه هم چالت هایی
این صحبت کردنه
بله، این بایستی که این اتفاق بیفته تا اون شکستنهی که هست اتفاق بیفته، ترمیم بشه. اینه که در منتها حتما قبل از اینکه میخواد ورود به این مغازه را پیدا بکنه و این همچه حالتهایی را که داره، اون حالت عاطفی خودش رو بایستی تثبیت کنه با این کار که اونجا بیسته، وقتی که ایستاد دستها را بایستی که حالت مشت که داره چند بار باز و بسته محکم سفت بکنه و پاهاش انگار که به اصطلاح از کف زمین بلند میکنه، دوباره میگذاره تا یک مقداری یکی دوباره این کار بکنه، انگار پله داره میاد بالا. که البته اگر مغازه انتخاب کنه پله داشته باشه دیگه نیاز نیست، اون بهترینشه. مغازه انتخاب کنه پله داشته باشه، دستاش باز و بسته بکنه، بعد کلام را بگه، این حالت رو پیدا بکنه، به مرور زمان حالت عادی رو پیدا میکنه و استعداد برمیگرده چون انگیزش هم داره.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم استاد. تشکر از همه شما بینندگان عزیز که با برنامه خودتون همراه هستید. سپاس از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.